تو این که لیلی منی، من چو مجنون کشیده ای کنون مرا به دشت پر خون. شکستم شکستم من از فراق روی تو، مرا ز جا خود بنوشان. مسافر عزیز من که رفته ای تو از وطن، تو ای امید من کجایی؟ تو ای امید من کجایی؟
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
قضا،
سلامت، زندگی.
زندگی
خالق همه خوبی ها و پاکی ها، خداوند بخشنده و مهربان. می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب و صمیمی برنامه قضا، سلامت، زندگی. باز هم با این برنامه در خدمت شما هستیم. امیدوارم تا به این لحظه از روز رو به خوبی پشت سر گذاشته باشی و انشالله که دقایق پربارتری در انتظار شما باشه و فرصت همراهی با برنامه قضا، سلامت، زندگی رو داشته باشید. تغذیه سالم برای همه ما اهمیت فراوانی داره. اگر در این رابطه سوالی ذهن شما رو به خودش درگیر کرده، به خودش مشغول کرده، میتونید اون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 30102. راهکارهایی برای کنترل بهداشت نوزورات، این موضوع برنامه امروز ماست. و میهمان من در این برنامه آقای دکتر کیانوش برزگر محمدی، دکترای بهداشت مواد غذایی و مدرس دانشگاه هستند. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. امیدوارم که برنامه خوبی رو داشته باشیم.
انشاءالله. خیلی متشکریم که دعوت ما رو پذیرفتید. امروز در برنامه میخواییم از راهکارهایی صحبت کنیم که کمک میکنه بهداشت نوزورات ما تضمین بشه، تامین بشه. من اولین سوال رو از شما داشته باشم آقای دکتر، به عنوان مقدمه شما بفرمایید که مهمترین اصول بهداشتی در تهیه و توزیع غذای نظری چی هستش؟
اگر بخوایم به صورت تیتروار اشاره بکنیم به این موارد، چند تا مورد هست که من این موارد رو اول به صورت کلی خدمتتون میگم، بعد یک سری توضیحات رو هم خدمت شما راجع به هر مورد عرض می‌کنم.
تمام.
اولین مورد بهداشت فردی هست، دومین مورد بهداشت محیط و تجهیزات هست، سومین مورد بهداشت مواد غذایی هست، بهداشت در پخت و نگهداری غذا هست، بهداشت در بسته‌بندی و توزیع هست، و خدمت شما عرض کنم که اینا مواردی هستش که به صورت تیتروار خدمت شما عرض کردم. یه سری توضیحات خلاصه‌ای رو اگه بخوام راجع به هر کدوم از این موارد عرض کنم خدمتتون، اینه که مثلا بهداشت فردی چیه؟ اون فردی که میخواد غذا رو درست بکنه بهتره که یک سری موارد رو رعایت کنه، مثلا شستشو کامل و مکرر دست‌ها رو با آب و صابون داشته باشه.
ماله.
اگر میخواد از یک فرآیند تولید غذا وارد فرایند بعدی بشه، باز این موارد رو رعایت بکنه، تا حد ممکن از دستکش استفاده بکنه. اگر مثلا اون فرد که آشپز هست یا در تولید غذا دخیل هست آقا هست، بهتره که از ماسک هم استفاده کنه که اگر ریش یا سبیل دارن داخل غذا ریخته نشه. راجع به بهداشت محیط و تجهیزات صحبت کردم. یکی از مواردی که خیلی خیلی اهمیت بود داره تمیز بودن اون آشپزخونه یا جایی هستش که این نظری داره در اون تولید میشه. راجع به بهداشت مواد غذایی، خب متریال و مواد اولیه ما اون مواد غذایی هستن در حقیقت. هر چقدر هم موارد دیگر ما رعایت کنیم، یعنی آشپز فردی باشه که موارد رو رعایت بکنه، آشپزخونه خوبی داشته باشیم، خوب بسته‌بندی بشه و خوب هم توزیع بشه، اما متریال ما، مواد اولیه ما مناسب نباشن، قطعاً اون غذایی که تولید میکنیم که این برنامه راجع به نظری ها هست کیفیت خوبی رو نخواهد داشت. یعنی ما کلی زحمت میکشیم، کلی هزینه میکنیم، ولی خروجیش به اون صورتی که میخوایم نیست. بنابراین بهتره که از مواد اولیه تازه، سالم و ترجیحاً دارای مجوز سازمان غذا و دارو یا ارگانهایی که نظارت میکنن استفاده بکنیم. بهداشت در پخت و نگهداری غذا، سعی کنیم تا حد ممکن پخت رو به صورت کامل انجام بدیم. درسته حجم غذا بالا هست.
بله.
و زمانی که حجم غذا بالا هست هم مدت زمان بیشتری رو باید صرف پخت بکنیم و هم دمای بیشتری رو نیاز داریم.
بله.
اما به طور مثال اگر فرایند پخت ما 3 ساعت زمان میبره و ما میخواییم که غذامون رو ساعت 1 توزیع بکنیم، ساعت 13 مثلا توزیع بکنیم، میتونیم بیایم زودتر فرایند پختمون رو آغاز بکنیم که این پخت اون 3 ساعت خودش رو به طور مثال کامل طی بکنه که عجله‌ای نباشه بگیم خب الان دیر شد دیگه تمومه و بعد توزیع کنیم. نه، پخت رو میتونیم زودتر بیایم شروع بکنیم که اون مدت زمان استاندارد، حالا من مثال زدم خدمتتون 3 ساعت، حالا با توجه به نوع غذا متغیر هست، طی بشه. و یکم بهداشت بسته‌بندی و توزیع هست، یعنی اون ظروف یک بار مصرفی که ما ترجیحاً باید تهیه کنیم بهتره که ظروفی باشن که یه سری خصوصیات اولیه رو داشته باشن.
بله.
نرید از یه مغازه‌ای ظرف یک بار مصرف یا ظروف رو تهیه کنید که ببینید پر از گرد و خاکه. خب قطعاً اون فردی که میخواد مصرف کنه کیف نمی‌کنه و لذت نمیبره از اون ماده غذایی که تولید شده.
بسیار عالی. آید دکتر، استفاده از دستکش چی؟ چون شما اشاره کردید که فرد اگه خب دستاشو با آب و صابون بشوره کفایت میکنه. آیا نیازی هست که دستکش استفاده بشه؟
نه، اصلا کلا در صنعت غذا یک پوششی که باید وجود داشته باشه کلاه هست، دستکش و ماسک. ولی شاید بالای 70-80% این پوشش کامل رو ندارن. ولی دقیقا سوال شما سوال به جایی بود و اگر بخوان همه چیز رو به نحو احسن انجام بدن که اطمینان حاصل بشه که تا حد ممکن تلاش شده، بهتره که همزمان هم از ماسک استفاده بشه، هم از دستکش و هم از کلاه.
و چقدر خوبه اون فردی که نظری داره، در واقع نظر کرده که حالا توی مناسبت های مذهبی بخواد غذای رو توزیع کنه بین افراد، خودش به این مسئله اشراف داشته باشه. یعنی اگر ببینه که اون آشپز رعایت نمی کنه تذکر بده و خواهش کنه که فرد آشپز رعایت کنه.
ببینید واقعیتی که وجود داره، من حالا داخل پرانتز خدمتتون عرض کنم، خیلی از افرادی که نظرشون در حجم بالا هست، مثلا 1000 تا غذا میخوان بدن، میان برای اون روز خب کلی هزینه کردن، میان یه هزینه ای هم میکنن مثلا در حد 1 میلیون 2 میلیون اضافی. یک فردی که تحصیل کرده هست در این زمینه رو از چند روز پیش باهاش مشاوره میکنن، اون فرد میشه به عنوان ناظر بهداشتی. هم اون روز میاد نظارت میکنه بر شرایط حالا پخت نظری شما، تولید اون ماده غذایی که میخواید انجام بدید، و هم روزهای قبلش میگه که شما اینا رو چجوری نگهداری کنید مواد اولیه رو، و در تهیه مواد اولیه هم میتونه به افراد کمک بکنه.
بسیار هم عالی، ممنونم از شما آقای دکتر. اما شنوندگان عزیز، ما گزارش داریم در برنامه غذا سلامت زندگی، بریم گزارش رو بشنویم آقای دکتر. در ادامه در خدمت شما هستیم و همینطور شنوندگان خوب و فهیممون.
در ماه محرم و صفر در شهرمون ایستگاه‌های صلواتی مختلفی رو می‌بینیم و آدم‌هایی که هر کدوم به شکلی می‌خوان عشق و ارادتشون به سید و سالار شهیدان رو نشون بدن و خوشا به حال کسانی که این توفیق رو دارن، در واقع نذری میدن در این ایام و اون حس و حال شیرین نذری دادن رو تجربه می‌کنن. نمی‌دونم خانمی که کنار من هستن این حس جذاب و شیرین رو تجربه کردن یا نه. خانم سلام به شما.
ممنون، مرسی و سلام خدمت شما خانم محترم. من نذر کردم خدا حاجتمو بده انشالله، دو تا سفره حضرت رقیه، یکی برای خودم یکی برای دخترم انشالله بندازم، بعد روز آخر سفرم روزه نذر دارم که فقط خدا حاجتمو داده. چند سالی فقط یکی از اقوام میاد روزمونو میخونه، به تعداد همون نفرات یه غذای درست میکنم و دیگه خیرات میکنم.
توی خونه در واقع اون غذا رو تهیه میکنی؟
آره، پارسال همین کارو کردم، جاتون خالی قرمه سبزی درست کردم برای چند تا از همسایه ها و همون آقا روزخون و پدر و مادر اینا.
قبول باشه انشالله نظرتون. در تهیه نظری چی خیلی براتون مهمه؟
خیلی بهتاش خیلی برای مهم رعایت میکنم از همه لحاظ، هم از مثلا هرچی بخوام درست کنم با دستکشی با مصرف انجام میدم، همه اینا رو چون همسرم خیلی اهمیت میده، همه کارا رو با دستکشی با مصرف انجام میدم، هرچی آشپزیه با دستکشی با مصرف انجام میدم.
در خرید مواد اولیه چقدر حواستون هست که مواد اولیه خوب و مرغوبی تهیه کنید؟
دیگه اونا رو که با همسرم میریم خرید و از بهترین جاها بهترین فروشگاه ها خرید میکنن، چون خودش میگم وارد از این لحاظ از لحاظ خرید دیگه، یا با هم میریم یا تنها خودشو میرن تهیه میکنن و همه چی بهترین رو به نفع احسن تهیه میکنن، هم تهیه میکنیم هم توضیح میکنیم دیگه، نمیذاریم مثلا توی یخچال بمونه و یا به قول بنده خود مثلا مونده بشه. آره،
که بخواد فاسد بشه.
آره آره.
تجربه ناخوشایندی داشتین از نظری هایی که به دستتون رسیده و موارد بهداشتی رعایت نشده باشه یا خودتون دیده باشی؟
نه الحمدلله نه.
خیلی متشکرم از شما.
ممنون،
نظرتون قبول. زنده باشید، بریم به سلامت، خداحافظ شما.
ممنونم از خانم سارا اکبری عزیز برای ارسال این گزارش و هموطن خوبی که در این بخش کنار ما بودن. نکات خوبی رو اشاره کردن آقای دکتر. با توجه به صحبتی که شهروند عزیز کردن، نظر من جلب شد به این سوال که در رابطه با حالا نحوه توزیع غذای نظری هم از شما بپرسم که چه خطرات بهداشتی ممکنه تهدید کنه افراد رو در این زمینه.
میتونیم به چند مورد اشاره بکنیم. مثلا میتونه اگر بسته‌بندی مناسبی نباشه در حالا در فرایند طبخ و توزیع، میتونه باعث ایجاد مسمومیت‌های غذایی بشه برای افراد. مثلا رشد باکتری‌های مثل سالمونلا، ایکولای، استافیلوکوکوس و غیره میتونه باعث ایجاد این مسمومیت‌ها بشه. آلودگی‌های بعضن ویروسی ممکنه اتفاق بیفته، مثل نورواک، هپاتیت A و هپاتیت E، بستگی به نوع غذا هم داره.
درست.
آلودگی های شیمیایی ممکنه رخ بده با توجه به نوع ظروف. یک سری ظروف حالا اسمن و اشتباهن بهش میگن ظروف گیاهی، البته
درست.
ما یک سری ظروف هم داریم که پایه گیاهی دارن، اما یک سری ظروف هم به نام گیاهی فروخته میشن که این پایه ها رو ندارن و این مواد میتونن گاهن واکنش بدن با اون ماده غذایی که ما داخل اون ظرف میریزیم و باعث آلودگی های شیمیایی بشه. و انتقال بیماری های انگلی، زمانی که به طور مثال ما در خدمتون عرض کنم تولید غذامون از سبزی استفاده کردیم، اگر شستشوی اون سبزی مناسب نبوده باشه و ناقص اتفاق افتاده باشه، آلودگی انگلی ممکنه اتفاق بیفته.
حالا اشاره کردید به ظروف یک بار مصرف. آقای دکتر، توصیه شما چیه؟ آیا وقتی که غذا پخته میشه، آماده میشه، وقتی که داغ هست و ما میریزیم توی اون ظروف، اشاره کردید ممکنه که یه سری فرآیندا صورت بگیره، آیا نظرتون اینه که یعنی بذاریم غذا سرد چه بعد اون رو توی ظروف بریزیم؟
نه، اینجوری نیست. غذا خب طبیعتاً هر چقدر زودتر بسته‌بندی بشه و مصرف بشه بهتر هست، بنابراین ما میگیم تا حد ممکن تأخیر نیفته.
درسته.
منظور من این بود که از ظروفی استفاده بشه که کیفیت بالاتری دارن. حالا افراد دارن هزینه میکنن، مواد اولیه مناسب رو خریداری کردن، دارن برای فرایندهای حرارتیش، برای پختش کلی هزینه میکنن، بهتر این که در نهایت اون هزینه ختم بشه به یک غذای مناسب، به یک نظریه خوب. و یکی از پایه های یک نظریه مناسب یک ظرف خوب هست که میتونن تهیه بکنن.
بسیار عالی. خب آقای دکتر، چه راهکارهای شما برای ضد عفونی کردن ظروف و تجهیزات آشپزی پیشنهاد میکنید؟ چطور ما میتونیم این ظروف رو ضد عفونیشون کنیم؟ توصیهتون چی هست؟
شستشو اولیه باید با آب و مایع ظرفشویی اتفاق بیفته. یعنی چی؟ یعنی چربی ها، پسماند غذا و اون لکه هایی که وجود دارن کاملا پاک بشن.
درست.
بعد بیایم ضد عفونی کنیم با محلول های مجاز و بهداشتی که دارای مجوز هستن.
بله.
بعد بیایم از محلول آب و وایتکس یا همون هیپوکلوریت سدیم استفاده بکنیم. نسبتی که باید استفاده بکنیم از وایتکس روی بسته بندیش نوشته شده، ولی غالبا گفته میشه که 200 سی سی وایتکس رو، وایتکس 5% رو در 10 لیتر آب میتونن درست بکنن و ظروف رو 5 دقیقه داخل این محلول قرار بدن، یا نه بیان به صورت اسپری روی اون ظروف این محلولی که تهیه کردن رو اسپری بکنن. این شستشو بعد از استفاده از وایتکس باید به صورتی انجام بشه که ما اون ظروف رو اگر بو کردیم دیگه بوی وایتکس رو احساس نکنیم. و گاهن میتونن از محلول پرکلورین هم استفاده بکنن. برای ضد عفونی کردن سبزی غالبا از پرکلورین استفاده میشه. میتونیم این رو داخل یک سینک درست بکنیم و سبزی رو داخل این غوطه ور بکنیم برای اینکه بتونیم ضد عفونی رو انجام بدیم. اگر هم داریم در حجم بالا و به صورت صنعتی این نوزورات رو تولید میکنیم، میشه از دستگاه آب داغ یا بخار صنعتی استفاده کرد که شاید خیلی به درد شنونده های ما نخوره، چون یک فرایند صنعتی هست. و نکته خیلی خیلی مهم این هستش که دوستان سعی کنن که محل شستشوی جداگانه‌ای برای ظروفی که ماده غذایی خام در اون وجود داشته و ظرفی که مواد غذایی پخته در اون وجود داشته اختصاص بدن. یعنی اینها رو در یک جا با همدیگه شستشو ندن، چون آلودگی های اینا ممکنه با همدیگه متفاوت باشه.
بسیار خوب. این شستشویی که شما اشاره کردید برای ظروف یک بار مصرف هم صدق میکنه آقای دکتر؟
ظروف یک بار مصرف بهتره که یک بار مصرف باشن، یعنی همون اسمشون روشون بمونه.
نه، منظورم این هستش که موقعی که ما خریداری میکنیم، حالا هر چقدر مطمئن باشیم از تمیزی اون ظرف، نیازی به ضد عفونی کردن ندارن این ظروف.
اگر افراد در انتخابشون دقت بکنن، نیازی به شستشو وجود نداره.
بسیار هم عالی. و اما سوال دیگه این که آقای دکتر، در چه شرایطی بهتر از بسته بندی یک بار مصرف استفاده بشه؟
الان فکر میکنم دیگه هیچ نظری نباشه که در ظروفی غیر از ظروف یک بار مصرف توضیح بشه، مگر اینکه مثلا من بخوام یک نظری رو بدم از اقوام، دوستان، آشنایان، به جای اینکه بخوام ظرف یه بار مصرف بگیم، یه قابلمه مثلا با خودشون بیارن.
درسته.
به اون حجمی که غذا میخوان برشون ریخته بشه. ولی قالب غذاها شاید بالای 90% در ظروف یک بار مصرف بسته بندی میشن. اما شرایطش رو اگه بخوایم بگیم، زمانی که توضیحمون گسترده و همگانیه، یعنی تعداد و حجم بالایی از غذا رو میخوایم توضیح بکنیم، زمانی که میخوایم غذا رو مثلا گاهن بفرستیم برای دوستمون توی منطقه دیگه یا توی شهر دیگه، بهتره که از ظروف یک بار مصرف استفاده بشه. در صورت این که امکان شستشوی بهداشتی مجدد اون ظرف ها نباشه، یعنی ما امکاناتش رو نداشته باشیم، و در زمانی که اوج بیماری های واگیره، مثلا تو زمانی که کووید همه گیر شده بود، یعنی ما اپیدمی و پاندمیه کووید 19 رو داشتیم، شما اگر نظری میدادید شاید خیلی ها ازتون نظری رو قبول نمیکردن. چرا؟ چون فکر میکردن که امکان داره آلودگی در اون غذا هم وجود داشته باشه. بنابراین ظروف یک بار مصرف میتونه خدمتون اصلا خیلی کمک بکنه به اینجور موارد. و یه مورد دیگه که هست، وقتی شما حجم بالای غذا درست میکنی، هر کی بخواد یه قابلمه با خودش بیاره، شما بیا قابلمه رو بگیری ازش بریزی تو بهش تحویل بدی، دو روز طول میکشه تا شما بخوای نظریات رو توضیح بکنی. بنابراین سرعت عمل رو هم بالاتر میبره.
بسیار هم عالی. حالا توصیه شما برای آدمایی که میخوان اون غذای نظری رو توی خونه خودشون تهیه بکنن چی هست آقای دکتر؟ به چه نکاتی باید توجه داشته باشن؟
یکی این که حتما بهداشت فردی رو رعایت بکنن. یعنی چی؟ یعنی قبل از شروع کار دستاشون رو با آب و صابون و به شیوهی که مصوب وزارت بهداشت هست شستشو بدن. هنگام پخت و بسته‌بندی حتما از تجهیزات یعنی کلاه، دستکش و ماسک استفاده بکنن. تا حد ممکن سعی کنن که از تماس مستقیم دستشون با غذا جلوگیری کنن. و اگر فردی در خونهشون بیمار هست، اون فرد رو در طبق غذا شرکت ندن. از مواد اولیه سالم و تازه استفاده بکنن. اصول پخت سالم و کامل رو رعایت بکنن. نظافت کامل محیط و وسایل آشپزی رو حتما داشته باشن. و بسته‌بندی صحیح و بهداشتی رو حتما در دستور کارشون قرار بدن.
بسیار هم عالی. خیلی کوتاه از روش‌های صحیح توضیح غذای نظرم برای ما بفرمایید آقای دکتر، اگه مطلب خاصی هست، چون زمان برنامه ما رو به اتمام هست.
بسته‌بندی باید کاملا بهداشتی و بدون تماس مستقیم دست باشه. به خاطر همینه که ما میگیم از دستکش استفاده بشه، که اگر سهوًا و غیر عمدی دست با غذا برخورد داشت، تا حد ممکن از این آلودگی جلوگیری بشه. توزیع غذا توسط افرادی تا حد ممکن اتفاق بیفته که این افرادی اولا لحاظ بهداشتی سالم هستن، یعنی بیماری ندارن و یک سری اصول اولیه رو هم بلدن. جلوگیری کنیم از تجمع و اون فاصله اجتماعی رو سعی کنن افرادی که میخوان این رو بگیرن این غذا رو رعایت بکنن. یه جایگاهی رو مشخص بکنیم، جایگاه مجزایی باشه برای دریافت غذا و تحویل غذا بدون تماس فیزیکی با اون غذای داخل ظرف باشه. اینا مواردی هستش که میتونه باعث بشه که غذای نظری به روش‌های صحیح توضیح بشه و از آلودگی جلوگیری کنیم.
بسیار سپاسگزار هستم از شما آقای دکتر برزگر محمدی که امروز هم دعوت ما رو پذیرفتید، حضور داشتید در برنامه غذا سلامت زندگی. برای شما روزی سلامتی داریم و با شما خداحافظی میکنیم.
من هم تشکر میکنم از شما، امیدوارم که برنامه خوبی رو برای دوستان تهیه و تدارک دیده باشیم.
غذا سلامت زندگی. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
وقت شما بخیر باشه شنوندگان عزیز و گرامی. در برنامه غذا سلامت زندگی میهمان بزرگوار دیگری داریم، جناب آقای دکتر آریو موحدی، دکترای تغذیه بالینی و مدرس دانشگاه، که حضور دارن در استدیوی غذا سلامت زندگی. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه امروز.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
آقای دکتر با توجه به موضوع برنامه امروز ما که حالا نزورات هست و رعایت یک سری نکات بهداشتی در این رابطه، من در مورد ارزش غذایی نزورات از شما بپرسم که برای حفظ این ارزش غذایی خوبه که به چه نکاتی توجه داشته باشیم.
خب چند تا نکته که ما معمولاً برای همه افراد، چه در بخش نزورات باشه که شاید نزورات همگی هم مقبول درگاه الهی باشه، مرم از دعای خیرشون فراموش نکنم، هم برای آدم عادی. ما کلن در مورد تبخ غذا نکته که برای ممکنه که غذا به مدت طولانی مدت حرارت نبینه.
بله.
خب البته در حجمای بالا وقتی میخواین غذا درست بکنین ناگزیر هستید، یعنی به این راحتی هم نیست، نمیشه ظرف یه ساعتی خب یه پاتیل مثلا فرض کنید خورش قیمه رو بار گذاشتین، شدنی نیست عملا. ولی تا جای ممکن یه سری از آیتما رو میشه مثلا مراعات کرد، مثلا سیب زمینی سرخ کرده که داره استفاده میشه، خب خیلی برشته نشه، خیلی سرخ نشه، روغنش تا جای ممکن گرفته بشه، اینا کمک میکنه به سلامت بیشتر اون ماده غذایی که ما قراره مثلا برای نظری بدیم به عزیزانی که میخوان میل بکنن. از طرف خود اون ماده اولیه خیلی مهمه، یعنی کیفیت ماده اولیه هرچی بهتر باشه طبیعتاً خروجی هم بهتر خواهد شد. باز مثلا در مورد همین سیب زمینی چون باز خیلی رایج هست مصرفش در این ایام، خب سیب زمینی اون جایی که سبز هست نباید مصرف کرد، سولانین داره داخل خودش که ماده سمی محسوب میشه.
فقط کفایت میکنه که اون قسمت برداشته بشه.
اون قسمت برداشته بشه، اون بخش زردش مشکل نداره. فقط اون تیکه سبزش باید برداشته بشه. یا پیازداغی که داره درست میشه، این پیازداغ خیلی برشته نشه، تا جای ممکن در حد تف دادن استفاده بشه. غذا خیلی حرارت رو عرض کردم، خیلی حرارت داده نشه. با این موارد میتونیم تا حدی بگیم که کیفیت ارزش غذا تا حدی حفظش کردیم.
درسته.
ولی خب طبیعتاً میگم باز بس حجم بالا غذا وقتی میاد وسط یه ذره کار سخت میشه، ولی با همینا هم اگه رعایت بشه میشه خیلی از کارا رو جمع کرد.
آی دکتر، در رابطه با گوشتی که استفاده میشه حالا توی انواع خورش‌های نظری، اگر اون گوشت ساعات زیادی پخته بشه، یعنی به مدت زیادی روی حرارت باشه، آیا ارزش غذایش از بین میره؟
ببینید طبیعتا ما هرچی حرارت بیشتری رو بدیم در دراز مدت به یک ماده غذایی، ویتامین هاش خیلی هی کمتر میشه.
درسته.
چون ویتامین در برابر حرارت خیلی مقاومت نداره. حالا از همه لطیفتر که ویتامین سی باشه که فوق العاده سریع به این میره، تا ویتامین های محل در چربی که یه ذره مقاومتر هستن به نسبت سایر ویتامین ها. در نتیجه ما هرچی مدت زمان بیشتری رو روی گاز باشه اون ماده غذایی، ارزش ویتامینی از دست میره. از نظر املاح، خب مقدار آهنش یا کلسیمش یا هرچی که از املاح بخوایم در نظر بگیریم، اون ماده کم نمیشه. متمراته وقتی که ما دراز مدت داریم حرارت میدیم، شانس ایجاد یه سری واکنش های شیمیایی رو در اون ماده غذایی بیشتر میکنیم و احتمال ایجاد یک سری کمپلکس یا ترکیب شدن اون املاح با یه ملح دیگه ای رو بیشتر خواهیم کرد. در نتیجه احتمال این که مثلا جذب رو هم کم بکنیم با این کار که در دراز مدت انجام میشه، احتمال این هم هست. قطع به یقینی البته نمیشه گفت، ولی در مجموع جز مواردی هستش که میتونه ارزش غذایی رو طبیعتا بیاره پایین.
و سوال دیگه این که آقای دکتر، اون غذایی رو که ما به عنوان نظری دریافت میکنیم، حالا ممکنه که برای ساعتی توی یخچال خونمون نگهداری کنیم و بعد از اینکه دوباره اون رو گرم میکنیم، آیا باز ارزش غذایی اون پایین میاد؟
قطعا باز پایین میاد. حتی ما یه سری ترکیبات دیگه ایجاد میشه، مثلا شما در مواد نشاسته‌ای موقعی که خونک میکنین دوباره حرارت میدین، این ایجاد نشاسته مقاوم میکنه اصطلاحاً، که نشاسته هست که به این راحتی هضم نمیشه، یعنی باز این رو هم ما یه آسیب دیگه رو داریم میزنیم. حتی این مشکل ما در زمینه نون هم داریم.
بله.
ما نونی که مثلا میخرید از نونوایی، بعد خب معمولا فریز میکنیم دیگه، هر روز حال نداریم بریم تو صفحه نونوایی بایستیم، بریم فریز میکنیم، بعد دوباره میام گرمش میکنیم، حالا یا سر گاز یا تو مایکروفر و این حرف. و طبیعتا باز همه اینها باعث تغییر در اون بافت و ترکیب ماده غذایی میشه.
بسیار عالی، خیلی از شما ممنونم آقای دکتر موحدی، اینکه پاسخگوی سوالات ما بودید در برنامه غذا سلامت زندگی. براتون آرزوی سلامتی داریم و شما رو به خدا میسپاریم.
ممنون، متشکرم.
و ممنون از همه شما شنوندگان عزیز که امروز هم شنونده یه برنامه غذا سلامت بودید از شبکه رادیویی سلامت. انشالله که همواره تندرست باشید، نظراتتون قبول باشه انشالله. تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. در برنامه امروز تهیه کننده سلماز عطایی، مشاور محتوایی دکتر محمد رضا عفیفی، صدا بردار طناز سدیفی و من رویا کاظمی گوینده برنامه با افتخار در خدمت شما بودیم. روز خوش و خدا نگهدار.